سفره تکرار کن. شما خودتون میگیش من درست بود. درست نشید.
من با اجازه شما میفرمایید که برای اینکه بتونیم از کار خارج بشیم باید مغلوب بی‌صورتی بشیم.
بله.
پس حالت مغلوب بودن حرکت رو تلاش رو از آدم میگیره دیگه. این اون وقت اشتباه با کاریه تنبلی میشه.
ببینید مسئله سر همین نکته است. نکته ها اتفاقا سوالات خیلی خوبه، سوالات رو مشخصه که در این مسیر داریم حرکت میکنیم. ببینید دقیقا همینطوره، ما نوع دیدگاه رو میگیم مغلوب شدن، نه به معنی پسیو بودن. ببینید ما در زندگیمون یاد میگیریم که همه چیز رو تسخیر کنیم. ببینید ما همه چیز رو میخواییم بریم تسخیر کنیم. از محبت بچه‌مون میخواییم تسخیرش کنیم. بابا این الان 20 ساله شده میخواد بره پی زندگیش، نه اینکه تو رو دوست نداره، 30 ساله شده، هرچی. این قابل تسخیر. ببینید ما هی میگیم میخواییم، نه من صلاح تو رو میخوام، اما مسئله ما مسئله تسخیر کردنشه. بیای تا مسائل مادی فیزیک بیرون، بیای تا مسائل اجتماعی. ما میخوایم مثلا در مسائل اجتماعی دموکراسی رو تسخیر کنیم. ما فرض میگیریم به فرض دیای خوبیه، اصلا فرض میکنیم هم چیزی هست. اوکی خیلی هم خوب، اما شما که نمیتونی بیای بزنی تو سر من بگی تو باید دموکراتیک فکر کنی. ای که نمیشه. من باید تسخیر دموکراسی بشم. یعنی این که وقتی شما 100% داری مخالف من صحبت میکنی، بیا خودشون نزنش. درسته؟ من باید تسخیر دموکراسی بشم، ولی شما که نمیتونید بیاید من رو تسخیر کنید برای دموکراسی. بچه‌ای که در مدرسه میره، فرض کنید ما حالا بدیهای این سیستم ها رو زیاد میگیم، ولی خب خوبی هایی هم درش هست. این نیستش که مطلقا بدیه، هم خوبی هست هم بدی هست، هم انحرافات بسیار زیاده و هم راههای صحیحی که رفته میشه. فقط بس تشخیصه. بچه‌ای که در مدرسه دوران خودمونو داریم، دارم میگم، وقتی تو سرش میزنی و نمیدونم تنبیهش میکنی، با نمیدونم خط کش و شلاق میزنیش که درس بخون، یعنی این با داره تسخیر کنه. اما اینجا شما، یعنی یک کودک، تسخیر میشه در اینکه باهاش دموکراتیک برخورد میکنن، تو سرش مستقیم نمیکوبن. این معنی نیست که من اینجا دارم دفاع میکنم، ارادات اینجا الا ماشاءالله بی‌نهایته، اما حقیقت رو باید گفت. میخوام یک موضوعی رو باز کنم. اینکه تسخیر بشی، باز یه مثال میزنم روشن کنم. من الان یه خانومی رو دوست دارم، عاشق این خانوم میشم، میرم میخوام تسخیرش کنم دیگه، میرم براش جواهرات میخرم، لباس میخرم، ماشین میخرم که بتونم روی این اینفلوئنس رو داشته باشم، جذاب باشم براش. این منو دوست نداره، حالا بدش هم نمیاد از خرجایی که براش میکنم. اما جایی که یک آقایی رو میبینه که تسخیر وجودشه، یعنی این خانوم تسخیر وجود اون آقا میشه و در عشق غرق میشه، مطمئن بدون پشت پا میزنه به همه این چیزای من. اما من چیکار میکنم؟ میگم نه، تو باید منو دوست داشته باشی، من اینا رو باید خرج کردم. این یعنی تسخیر. توجه میکنی؟ این یعنی تسخیر. ما هی میخوایم تسخیر کنیم. ما میایم بریم فضا، میخوایم بریم فضا چیکار کنیم؟ میخوایم بریم فضا رو تسخیر کنیم که چون رو زمین انقدر گند زدیم که زمین رو کاملا نابود کردیم، حالا میخوایم بریم یه جای دیگر تسخیر کنیم، استفاده کنیم، اونجا رو نابود کنیم. این همیشه تسخیر. اما زمانی که یه نفر من رو میبینه، یا من یه نفر رو میبینم، محو وجودش میشم، سید وجودش میشم. بسیار نکته مهمه. سید وجودش میشم. اون چیزی رو که دیگه دارم میکنم بر اساس عشق، تسخیر شدنه. نه اینکه پسیو میشینم، نه اینکه پسیو میشینم تا اینکه حالا ببینم بالاخره یه جای عشقی برام به وجود بیاد. نه، میرم اجتماعات، میرم در بین مردم، ببینم هیچ کدوم از اینا اون حال عشق به من نداد، اینجا این نقطه به من داد، اونجا من تسخیر میشم با این عشق، اصلا هم پسیو نیستم. اما اونجا دیگه اگر میرم براش یه گردنبند طلا میخرم یا لباس فلان میخرم، اگر هم یک زمانی گفت نه و رفت، اون وقت من برای دل خودم کردم، من برای عشق خودم کردم، منظورم تسخیر اومدم نبوده. حالا میام سراغ بی صورتی. بی صورتی لطافتی داره مثل خود عشق، عشق صورتی نداره. ما در صدد این هستیم که عشق رو تسخیر کنیم. من از شما خوشم میاد برای اینکه این سرویس ها رو داری به من میدی، کجا این عشقه؟ اما زمانی که وجودت وجود من رو گرفت، هر اون چه که دیگه دارم میکنم برای دل خودم میکنم، دیگه تو مهم نیستی، مهم اینه که من هر چی رو که دارم برای تو میخرم، در واقع زیباتر شدن تو، گرمتر شدن عشق درون منه، من دارم لذتشو میبرم. توجه میکنید؟ این اون مسئله است. حالا بی صورتی شما میایین در مسائل عرفانی تمام این توضیحاتی رو که من خدمتتون تو این چند ساله دادم در نقطه صفر ببین، انسان‌ها رو ترسیمی نبین، همین از این داستان‌های به اصطلاح شما بگیر خاله خان باجی بازی که هی من بشینم بگم تو اینی، تو بشینی بگی من اینم، هی پشت سر هم جرأت کنیم، بیا تا برسیم به جاهایی که میرسه به مطالعات. مطالعه نه این که بده، ما در عرفان بحثمون اینه که مطالعه هر چی باشه دست دوه، عرفان و شهود دست یکه. یعنی تو وقتی داری از عشق صحبت میکنی، نویسندم نیستی، به مراتب از تمام نویسنده های جهان بهتر صحبت میکنی، برای اینکه تو عاشق شدی، برای اینکه تو عاشق شدی. بی صورتی مثل عشق، بی صورت وقتی که اراده در وجود شما تبلور پیدا میکنه و میاد بالا، شما نباید این اراده رو تسخیر کنی ببری بذاری تو قسمت دینت، مملکتت. اراده باید خلاقیت آزاد داشته باشه، اون وقت نه تنها خودت میبری، تمام بشریت میبره. توجه میکنی؟ این اون مسئله است. یعنی اینکه شما داری سما میگیری، بی صورتی برات به جلوه میکنه، شما بلا فاصله نمیخوای بیای و بگی خب این بی صورتی یعنی چی؟ حالا اینی که من دیدم چی بود؟ این حالی که به من دست داد چی بود؟ حالا من میخوام بدونم که این رو خدا میخواد و من چجوری حرف بزنه؟ این تو همش میخوای تسخیرش کنی. وقتی رهایی در آغوش این، این خودش رو برای تو باز میکنه. اصلا به معنی این نیستش که کهولت. اتفاقا ما درست در عرفان برعکس این داستانیم، میتراش و میخراش تا دم آخر دمی غافل مباش. اصلا اساس زندگی ماست. خدا رحمت کنه یه استادی رو داشتیم، عارف بزرگواری بود در ایران، میگفت به خود خدا قسم وقتی که کاری، یعنی خسته میشم از خیلی چیزای حالا ذکر شهود متعچی، میگه بلند میشم میگم خانم، میگه برمیدم اون جارو رو بده من، بلند میشم خونه رو جارو، اون جاروهای قدیم، پنجره ها رو تمیز میکنم، میگه میگفت خانومم میگه که آخه چرا این کار، گفتم تا دم آخر دمی غافل مباش، اصلا فرقی نمیکنه. اتفاقا ما درست برعکس میبینیم داستان رو، بسیار بسیار قدرتمندتر زندگی میکنی، برای این که میدونی یک پریود موقتیه در این دنیا و متوجه هستی که تکرار مجددت غیر ممکنه، از لحظه به لحظهش استفاده میبری، نه اینکه بیای حرومش کنی به اینکه کیک لباسش چی بود و کیک تو کدوم کتاب چی نوشته و و با کدوم دروغ، حالا چون کتاب من کلاس میگیرم پس بیام نقل کنم. اینجور دیگه عمر تلف نمی کنی، بهترین بهره برداری رو میکنی، چون متوجه هستی تکرار مجددت غیر ممکنه. سر خودتو با یه سری سرگرمی های کوچیک گرم نمی کنی. این مهمترین موضوعه. و در قبال مسئله اومدن بی صورتی، منظور ما از این که اجازه بدین اون شما رو تسخیر کنی یعنی همین، بذار اراده خودش بلافاصله اراده رو توی ایده نبر. عشق رو چشم تو عاشقانه کن، دیدگاه تو عاشقانه کن. حتی بسیاری دیگه از مسائلی که به وجود میاد، اینها رو تویی که تسخیر اینها میشی و اون وقت اعمال داری، حرکات داری، حرکات و اعمال دیگه بر اساس یه فکر نیست. مثل همون داستانی که من الان از این آدم خوشم نمیاد. چرا خوشت نمیاد؟ برای اینکه این فحشا رو من داده. بر اساس یک فکر بررسی نمی کنی. اگر کسی رو میبینی که درون مناسبی نداره، درون رو داری میبینی، بیرون رو نمیبینی. امیدوارم که روشن کرده باشم. بله حتما حتما. عرض کنم به خدمت شما که شما اینها رو یقین بدونید که از نظر عرفان من میگم مسئله خواب رب به مسائل جغرافیایی داره. یعنی اینکه شما فرض کنید، حالا امروز رو نبینید، یک عربی که در صحراهای سوزان عربستان بوده 1000 سال پیش و هیچ جا رو ندیده، از اون محیط عربستان بیرون نیومده، این در خواب دیدن جنگل‌های آمازون براش اتفاق نمی‌افته. حالا ما امروز روز رو نباید ببینیم. آدمی که در 200 سال 500 سال پیش بوده، هواپیمای 747 رو در خواب نمی‌تونه ببینه، یا چه می‌دونم موشک فلان رو در خواب نمی‌تونه ببینه. ربط مستقیم به درون انسان داره. ما در حقیقت اون چیزهایی رو میبینیم که به درون خودمون میریم، به در درون ما اگزیست میکنن، در درون ما وجود دارن. من 2 تا 3 تا اتفاق در خواب برام میفته. یکی این که چهره های متفاوتی رو میبینم که در طی طول حیاتم، حیاتم نه اینکه امروز دنیا اومدم فلان روز مردم، از زمانی که اون اِوولوشن شروع شده، همون چیزایی که خدمتتون عرض می‌کردم، خیلی از این چیزها رو میتونم در خواب ببینم. این یه طرف داستانه. در خواب اتفاق دیگه‌ای میفته بر اساس تعالیم و عرفای ما که من میتونم به عمق زمان برم. اما این عمق زمان رفتن یعنی زمان زمان حاله. من میتونم یه موضوعی رو ببینم که مربوط به آینده است، اما اینی که مربوط به آینده است طوری باید باشه که برای من قابل درک باشه. اجازه بدید من یه توضیحی بدم. شما قبلا اگه این کامپیوترها خاطرتون باشه، اون موقع ها هنوز این چیزای فارسی نبود، شما اگه یه از این فلاپی دیسکا یا سی چیز، از این چیزایی که میز دیسکایی که میذاشتین توش فارسی بود، این نمیتونست بخونه، یه خطای عجق و عجقی روش در میومد. حالا امروز این چیزا خب خیلی حل شده، یه خطای عجق و عجقی روش در میومد. ذهن انسان همینطوره، با یک بی صورتی که رو در رو میشه، این بی صورتی رو ذهن ما، مغز ما باید بتونه توضیحش بده. توضیحش بده یعنی باید بتونه شبیه چیزهای ملموسی بکنه که من باش آشنام. من اگه در 500 سال پیش هستم نمیفهمم هواپیما 747 هم ببینم، تلفن دستی رو ببینم هیچی نمیفهمم، اما با محیط جغرافی خودم قادر به درکش خواهم بود. اون وقت وقتی که اینها رو اینجور به من میده، چیزی رو ما با کار میبینیم به تعبیر. تعبیر یعنی عبور کردن. من از این سیمبول ها، اون کسی که وارده به این موضوع، عبور میکنم و اون بیصورتی که در خواب بر شما جلوه کرده برای شما توضیح میدم. اون کسی که وارده میگه آقا مثلا این خوابی که دیدی، مثلا چه میدونم ازدواج میکنی، پسرت ازدواج میکنه، مسافرت در پی داری، برای اینکه اون بیصورتی میخواد یک طور خودش رو قابل درک کنه برای فهم مغزی من که بتونم اون رو درک کنم. ببین
خیلی
هم ممنون که جان
چیز الان بیدن که یک گفتش پاسخی رو در میان کلاس ها با اینجا داشته باشید. جلسات عمومی در سال 2019 تا 21 دسامبر ادامه داره. یعنی ما 3 جلسه دیگر رو در دسامبر داریم و این جلسه جلسه آخر ما نیست. خواستم این خدمتتون گفته باشم. مسئله دوم هم در رابطه با گرده همایی که ما معمولا برای شب عرس وفات از اگر اجازه بدی با اجازه بدی چون عزیزی هست اینجا که بخواد سوال رو شخصا مطرح بکنه.
خواهش میکنم. عرض کنم به خدمت شما که این هم بله هم خیر. یعنی شما بسیاری از خوابهایی که آدم ها در قبال عزیزان از دست رفته شون یا حتی غریبه ها میبینن، اینها زاییده ذهنه، بسیارش همینطوره، ولی بعضی ها نیست. اولا بستگی داره به کسی که خواب رو دیده، چون ببینید کسانی که سالک یک راه عرفانی هستن و سالکن واقعا براشون جدیه، به عرض من عنایت کنید. ببینید من اگر امروز میرم یه جایی، حالا شما فرض کنید تمام اینها آدم هایی هستن، اصلا بیزنسمن هایی هستن که اصلا تو دنیای عرفان نیستن، من شرمم نباید بیاد که آقا من تو مسائل عرفانی هم. اینو بهش میگن سالک راه، یعنی اون قدرت رو داره. ولی راه آقا من شیفته مولانا، من سرسپرده هستم، ولی خب بیزنس هم هم دارم. یعنی سالکه را توجه کنید، کسی که به این قدرت میرسه، کسی که مسائل سما داره، کسی که در نقطه صفر میبینه، تمام اینا نشانه های سالکه راهه. و الا من اگر امروز شما به من بگید که آقا مثلا شما مبینه من جو یه طوری، نه والا من نمیشناسم مولانا رو، من هیچ کارم، عنایت کنید. اینجور افراد خوابشون تغییر پیدا میکنه، اینجور افراد خوابهایی رو که میبینن در مسیر سلوکی که دارن بسیار متفاوت میشه، چون مسئله سما، مسئله ذکر، مسئله آمادگی ذهن، اینکه ذهن در نقطه صفر داره میبینه، بسیار تغییرات به وجود میاره. خوابهایی رو که اینها میبینن، بله، در یک مواردی شما صدق اینها رو زیاد میبینید. 10 تا خواب میبینه، منظورم راجع به همون اموات و مرده هاست، شاید 6 تا 7 تاش درسته، 3 تا 4 تاش نیست. من یه نشونه دیگه خدمتون بدم، شما به تکرار خواب توجه کنید. مثلا من خواب میبینم که یکی از کسانی رو که میشناختم 2 شبه 3 شبه داره میاد به خواب من و یه حرفی رو بهم میزنه، یه پیامی رو داره بهم میده، ولی اون که من اون پیام رو نمیفهمم، ولی اون که ولی داره اون پیام رو من میده. رو اینها جدی بگیرید. و باز مسائلی رو که جدی باید گرفت، باز بر اساس تعالیم عرفای ما در مسئله خواب، مسئله اینه که شما نوع ارتباطی رو که با اون فرد دارید. من عرض میکنم، ببینید، فرض کنید من پدرم از دنیا رفته، خیلی طبیعیه که خواب این رو ببینم و بیام بگم که آقا، مثلا میگم دیشب خواب پدرم رو دیدم، میتونه ساخته ذهنم باشه. اما شما الان میایین به من میگین که من خواب پدرتو دیدم و این حرف رو من زد. شما اصلا پدر منو نمیشناسی، شاید تو خود منو نمیشناسی. اینا ساینه، توجه میکنی؟ یعنی داری یک پیامی به من داده میشه که با فکر نتونم دیگه باش بازی کنم. تا طرف چطور شده اینو دیده؟ بسیار این نکته ها نکته های مهمیه در قبال خواب. اما این بدین معنی نیست که من هر خوابی از اموات دیدم اینها رو جدی بگیرم، اصلا یه همچو چیزی نیست. اما نشونه های بخصوصی داره که این ارتباطات برقرار میشه، یکیش همینه. یکی دیگه از چیزهایی که وجود داره غیر از مسئله خواب، شما در مسائل شهود، مسائلی که حتی بعضی از روانشناسا امروز خیلی باهاش برخورد میکردن، اون زمانی که هیپنوتیز کردن خیلی باب بود، چون الان خیلی کاهش پیدا کرده چون دیگه زیاد باوری بهش ندارن، ارتباط برقرار میشه و اون رفته داره یک پیامی رو میده. یه مورد دیگه اینم من خدمتتون عرض کنم، جاهایی که حضور پیدا میکنن. شما فرض کنید الان ما اینجا نشستیم داریم سما میگیریم، داریم ذکر میگیریم، در اون ذکر شما بوی تن پدرتون رو میشنوید، بوی تن مادرتون، چون براتون آشناست دیگه، حالا اگر از دنیا رفتن، بوشو حس میکنی، دیدن کار نمیکنه، داری استشمامش میکنی. اینها رو باید جدی گرفت و از قبیل اینجور چیزها. اما نه، بسیاری دیگه حرفای اضافه است، فقط ساخته های ذهن. بفرمایید. خواهش میکنم. بله، ببینید، ابدا همچون چیزی نیست که مختص به سماع مولوی است. معنویت در انحصار هیچ کس و هیچ چیزی نیست، حتی نه مولانا نه هیچ کس دیگه. اینو بهش عنایت کنید. منتها اون چیزی رو که ما شروع کردیم روش مولویه بوده، به خاطر همون راجب اون اظهار نظر میکنیم. مدیتیشن بسیار در عمق زیادی انسان رو فرو میبره، میتونه خیلی گشایش ها داشته باشه. اما اون چیزی که مد نظر من هست، بذارید براتون یه مثالی بزنم. شما اگه تشریف ببرین چین، پیش چینی های قدیمی و کهنه کار که طب سوزنی انجام میدن، طب سوزنی چین، اینها طب سوزنی رو طب روح میدونن. این میگه من با ارتباط برقرار میکنم با روح و اینها رو که میزنم میدونم کجا باید، چون مرتبطم، اصلا جسمی مطرحش نمیکنم. اما همین طب سوزنی وقتی کشیده شده به غرب، رنگ و بوی اقلیمی گرفته، چون غرب دیدگاهش عموما دیدگاه ماتریالیستیه، همین داستان شده یک طب سوزنی که میبینید با اونی که اونجا هست با بسیاریشون صحبت کنید، اونی که در چینه متفاوته. حالا یه عده میان اینجا همون اون رو پرکتیس کنن، هیچ مسئله نداره. و مدیتیشن هم همینه. ببینید مدیتیشن در امروز روز داره مطرح میشه، این مدیتیشن داره به عنوان یک تولز استفاده میشه که مشکل ما با اونه. یعنی اینکه شما الان مشکل دارید توی خانوادتون، مثلا همسرتون، هر کسی، مدیتیت کنید درست میشه. الان مثلا میگم فلان خبر رسیده، مدیتیت کنید درست میشه، اصلا هم دروغ نیست، با مدیتیشن درست میشه، انسان آرامش میگیره، یعنی اون اضطراب، اون فشار از انسان جدا میشه، اصلا هم چیز بدی نیست. بحث اونجاست که ما میایم و مدیتیشن رو فقط یک کاربرد ابزاری ازش استفاده میکنیم. یعنی به اصطلاح یه چیزی اینجاها میگن، حالا امروز روزم مد شده، فرادرمانی. دیگه گند خیلی از مسائل پزشکی و شرکت های داروسازی و بسیاری از لطماتی که اینها به بشر میزنن در اومده. حالا میایم میریم اینا رو نکن، مثل این داستانایی که امروز ارگانیک به وجود اومده. ارگانیک خوردن چیز بدی نیست، ولی شما بسیار نادر پیدا کنید جایی که بتونید جنس ارگانیک بخرید. همه هم ساین ارگانیک زدن، همه هم دروغ میگن، اون شیمیایی ها به مراتب از اینا بهتره. توجه میکنید؟ ولی خود ارگانیک چیز بدی نیست. همه هم خیال میکنن دارن ارگانیک میخورن، سه برابر دو برابر پول میدن، ولی نیست. حرفای منم نگیریم، برین خود سی بی سی نیوز کانادا رو نگاه کنید، ببینید چه اطلاعاتی و چه جریاناتی رو سر این موضوع میاره بالا. مشکل اینه، سوء استفاده کردن و استفاده ابزاری فقط برای پول، فقط برای منافع. ببینید اون مسئله ماست. و الا مدیتیشن های بودایی، من شخصا شاهد این مسائل بودم در آسیای جنوب شرقی، سه ماه تکون نخورد فرد و در درون خودش بود و این هر کاریش میکردن، وقتی شما میرفتین توی اون معبد هر کاری با این میکردن تکون نمیفهمید، نبود. شما حساب کنید در سه ماه کلیه باید کار کنه، قلب باید کار کنه، روده باید کار کنه و هیچ کدوم از ندم. ببینید مدیتیشن چه قدرتی داره. مشکل اونجاییه، من فقط صحبتم اینه، ما حتی همون درون بینی و درون نگری بودا رو داریم خراب میکنیم. ببینید بودا داره تبدیل میشه به یه استفاده ابزاری که سیستم کپیتالیسم یا سیستم های دیگه دنیا بهتر پول دارن. اونجا ما مشکل داریم. سر مولوی هم همین موضوع رو داریم، چون اینها اصلا برای استفاده نیستن، یعنی برای استفاده های مالی منظورمه، اینا برای استفاده های درونی هن. و بعدم بسیاری از این موضوعات توضیح داده نمیشه، حتی بعضیا توضیح میدن، انصافا دیدم که آقا جان این به درد آرامشت میخوره، بگیر برو تا وقتی کار میکنه. به خصوص تو هموطنهای ما اینا رو نشانه های عرفان میدونن، ولی خود اصل مدیتیشن بودا بسیار، من شاید پارسال بود بسیار سر بودا و نظرات بودا صحبت داشتم و با مدیتیشن بودایی بسیار ما نزدیکیم و داریم خودمون در جاهایی که حالا سماینا بخواد انجام بشه با به صورت مدیتیشن، منظورم مراقبه بوداییه. کلمات هندیه، و حالا میگم هندی زبان قدیم، اما اونجایی که مسئله ما اینه که شما الان ببینین هر کسی یه چیزی زده، جلسات عرفانی آرامش استراب رو میزنیم کنار. چرا ما باید احساس کنیم همش فقط دروغ بگیم؟ فقط به احساس کنیم که از دروغ گفتن اسم بودا رو خراب کنیم، اسم مولانا رو خراب کنیم. بحث این اصلا، ما در هستی اونیان که این ابیات رو میخونیم و صحبت ها رو میکنیم، بحثمون اینه که بابا جان مدیتیشن خیلی چیز خوبی، ولی استفاده ابزاری نکن ازش و یک طوری باش برخورد نکن که بعد از یه مدتی دیگه کار نخواهد کرد. و بعد هم در نظر بگیر اون چیزی که بودا میگه مدیتیت کردن، مدیتیشن بودا، با اینی که اینجا میریم مثلا یه جایی نیم ساعت مدیتیت میکنیم میاییم، بسیار متفاوته. به قول یکی از همین دوست فکرم از تبت اومده بودن اینجا این کارا رو، یه مدیتیشن و اینا رو انجام میدادن، حرف خوبی زد، گفتش که 4 تا چشمشون برق میزنه و 4 تا این ور اون ور میشن، یه خورده سوس میشن، به 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 به، خیال میکنه این همیشه میمونه. ما هم هر چی میگیم به خرج کسی نمیره، منظورم اون تبتی میگفت. این بحث ماست و الا به هیچ، نه تنها مال بودایی ها، مال بسیاری از اقوام دیگه، چون بودا داره یواش یواش دین رسمی امریکا میشه و شما میبینید چقدر بودا مسئله مهمی در امریکا بوده و امریکای شمالی به طور کلی. بحث اینه که حداقل اون بودا رو بدون چیه، این هم میخوای استفاده ابزاری کنی، اونو دیگه خراب نکن. کاری که الان با خود مولانای ما شده، شما ببینید تمام این تلویزیون ها رو باز کنید، تمام این جاهای مختلف ببینید، 4 تا غربی گناهکار این شدن گفتن مولانا رهایی بخشه، که واقعا هم اونا بهره برداری کرده بودن. ما هم چون حالا غربی ها گفتن هر روز شما ببینید کانال ما اینقدر پول بدین، پول بده تا من دیپریشنتو خوب کنم، با مولانا من فلان چیزتو درست میکنم، با مولانا من این کارو میکنم.